يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند پنجمین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه های عرفان ناب شیعی، توسط استاد دکتر فنایی اشکوری. جلسه پنجم، زمان برگزاری 18 مهر ماه.
این جلسه که آخرین جلسه این مباحث هست، این مقدار درباره نکاتی درباره عرفان عملی عرض می‌کنم. چون همونطور که عنوان کلاس اعلام شده، عنوان جلسه، غرض تدریس یا بحث عرفان اسلامی نیست. این بحث وجود داره، عرفان عملی تو درس میگن، عرفان نظری درس میگن، متون هست و اساتیدی که شایستگی این تدریس رو دارن مشغول و تدریس هست. اونی که بنده دنبالش در این جلسات هستم، یک بیان یه معیارهای کلی، یه ضوابطی، یک شاخصه هایی که ما با رعایت اونها مطمئن بشیم که از به نام عرفان از اون تعالیم اصیل دینی خارج نشدیم. چون فراوان این پیش اومده که به عنوان عرفان ولی تندروی هایی میشه که فاصله گرفته میشه با معارف دینی، یا انواع افراط و تفریط ها پیش میاد، چه در مباحث عرفان نظری چه در مباحث عرفان عملی. در جلسات اول و در سه جلسه اول یه مقدار بحث‌های کلی کردیم، معیارهای کلی که یکیش عقل بود، یکی شرع بود، و گفتیم که عرفان هر دستاوردی داشته باشه باید مخالف عقل نباشه، مخالف شرع نباشه، نسبت عقل و دین با عرفان رو توضیح بده. در جلسه قبل که بحث اجمالی فشرده ای از هستی شناسی عرفانی بود که عرفا بحث وحدت وجود و هستی رو مطرح میکنن، در اونجا خلاصه ای کلام این بود که وحدت وجود یک تفسیری داره، یه معنای خام و ساده لوحانه ای داره، و اون قول به وحدت شخصی وجود به این و انکار کسرات که این قائل کمی داره، به ندرت پیدا میشه کسی که هر نوع کثرتی رو در این عالم انکار بشه. معمولا عرفا با اینکه قائل به وحدت وجودن ولی کثرات رو میپذیرند نحوی. میگن کثرات واقعیت دارن، هرچند غیر از خدا ما به وجود دیگری اعتقاد نداریم. اونجا هم گفتیم که معیار یه حد نصابی، حد اقل نصابی رو لازمه رعایت بکنیم، و اون اعتقاد به خدا، عدم انکار کثرات دو، و سوم حفظ مرز بین خالق و مخلوق. شما هر تفسیری میخواید بکنید از هستی بر اساس وحدت وجود، بر اساس تشکیک وجود، کثرت وجود، هر کاری بخواید بکنید، مادامی که این ستا رو دست به کم نقض نکرده باشید، شما در چارچوب عرفان اسلامی میتونید بگید هستیم، و اونا دیگه بحثای نظریست، ربطی به اعتقادات نداره، درست باشه یا غلط باشه به اعتقادات کاری نداره. مگه اصالت وجود جزء باورهای دینیه؟ وحدت شخصی وجود هم همینطوره، راست هست باشه، ایرادی نداره، بستگی داره به قوت دلیل و توضیحی که میدن. مادامی که کثرات انکار نشه، اعتقاد به خدا سر جاش باشه، مرز خالق و مخلوق رعایت بشه و مخلوق در عرض و در مرتبه خالق قرار داده نشه، خالق هم دو مرتبه مخلوق تنزل پیدا نکنه، دیگه شما هر تفسیری میخواید بکنید مجازید. بنابراین اون تفسیر وحدت شخصی خام که کثرت رو انکار میکنه، اون قطعا ما باش مشکل داریم و میگه یه موجود هست و اون خدا هست، امور دیگر، حقایق دیگر، اشیاء دیگر، اینا موهوم و پوچن و عرفا هم اینو، اکثریت قاطع عرفا اینو نمیگن، برای اشیاء دیگر یک واقعیت و تقرری قائلن، کثرت مظاهر رو میپذیرن. حالا تفسیرشون آیا میپذیریم یا نه، اون بحث دیگری است. میگن آقا اینا وجود ندارن ولی واقعیت دارن، ما ممکنه اینو نپذیریم یا مناقشه بکنیم، ولی هر چی باشه پای بحث فقهی دیگه اینجا به میان نمیاد. بالاخره ما قائلیم که اینا واقعیت دارن، حالا واقعیت چطور تفسیر میکنیم اون دیگه جزء اعتقاد دینی نیست. ولی اون وحدت وجود خام که کثرت رو بالمره انکار میکنه، اون مشکل پیدا میکنه با دینداری، کما اینکه با اصول بدیهی هم مشکل پیدا میکنه. در عرفان عملی هم باز صحبت شاخصه هاست، وگرنه نه من صلاحیت دارم عرفان عملی بگم و نه جای طرح عرفان عملی یک جلسه است. فقط اون خطوط کلی که ما توجه داشته باشیم از لغزش هایی که فراوان در طول تاریخ در بین متصوف و اهل به هر حال عرفان گاهی پیش اومده، از این معیارها رو داشته باشیم. عرفان عملی رو گاهی تعبیر دیگری که ازش میکنن علم منازل آخرت یا علم طریقت یا علم سلوک. اینجا در همون ابتدا عرض کردیم که یک علم عرفان عملی داریم و یک خود عرفان عملی. خود عرفان عملی نفس اون زندگی عارفانه هست و اون سلوک و رفتار عارفانه. علم عرفان عملی همین مطالبی است که در کتابها نوشته میشه به عنوان علم عرفان عملی. در اینجا هم ملاک باز یعنی چند تا منبع داریم برای عرفان عملی. منبع اول دین هست، منابع عرفان عملی به این معنا که شما که میگید مثلا این کار رو باید کرد، این قدم رو باید داشت، این جور باید زندگی کرد، اینا رو از کجا میگید؟ اصلی ترین منبع دین هست و واژه هایی که در عرفان اسلامی به کار میره در عرفان عملی، اکثر این واژه ها اگر نگیم تمامشون برگرفته از قرآن و احادیث و روایات، مثل توکل و رضا و خوف و رجا و اینا تمام مفاهیم قرآنی است. حالا معانی که میکنن ممکنه محل بحث باشه گاهی، ولی نشون میده که منبع این مفاهیم و اصطلاحات و تعالیم دین و شریعت است. دومی عقل هست. خود عقل انسان این حسن و قبح رو خیلی وقتا تشخیص میده در اخلاق، چطور ما عقلمون بالا بفرمایید فطرت ما یا هر چیزی، یعنی اونی که ما مستقل از آموزه های بیرونی ولو دین هم به ما نگه، خود فطرت ما و عقل ما یه سری خوب و بدی ها و حسن و قبح ها رو درک میکنه. و این در هر اخلاقی هست، تو عرفان عملی هم که به هر حال یه نوع نظام زندگیست اونجا مطرحه. سوم تجارب عرفانیست. گاهی عرفا یک مثلا یه دستوراتی میدن که این دستورات شما ممکنه از عقل نتونید اون رو استخراج بکنید، یا صریحا در متون دینی نیامده باشه، ولی اونها با تجاربشون به این مسائل رسیدن. این سومی خودش یه منبع اصیل نیست، دست کم باید با این دوتا معیار محک زده بشه، حداقل نباید مخالف عقل و شرع باشه، اون چی که از راه تجربه به دست میاره. یه نکته هست که عقل و دین رو ما به عنوان معیاری در اون دستورالعمل ها و برنامه های سلوکی که گاهی عرفا بر اساس تجارب خودشون ارائه میدن، ما به عنوان معیار از عقل و دین استفاده میکنیم، و معیار بودن اون جنبه حد اقلیش اینه که دست کم مخالف نباشه. البته همین که مخالفم نبود معناش این نیست که درسته. یعنی شما ممکنه یه چیزی بگید مخالف شرع نباشه ولی معلومم نیست موافق باشه. توجه میکنید همه جا اینطوریه، تو معارف هم اینطوره. شما ممکنه یه نظری در باب عالم بدید، این با هیچ آیه ی روایتی دلیل عقلی ناسازگار نیست. ناسازگار نبودن حد اقل شرطیست که باید داشته باشه. ممکن ناسازگار نباشه ولی درست هم نباشه، فی نفسه هم درست نباشه، مثلا شرع متعرض اون نشده. این تجارب عرفانی حالا در نکات بعدی من عرض خواهم کرد که توی طریقت، اونجایی که بحث از شریعت و طریقت و حقیقت میشه، توی اون طریقت اینها گاهی حضور این عناصر گاهی دیده میشه. این عناصر استفاده شده از تجربه های عرفانی باز اگر مربوط باشن به روش ها، نه اینکه حاوی یه حکم جدیدی باشه. مثلا هیچ عارفی نمیتونه بگه که علاوه بر واجباتی که تا حالا تو شرع بود، حالا ما یه حکم واجب دیگری میخواییم کشف کردیم برای شما. این اگه 10 تا حکم شرعی داریم واجب، یه 11 ما پیدا کردیم کشف کردیم. این اگه باشه این همون بدعته. بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین دیگه. یا فلان چیز برای شما حرام نیست، چیزی که حرام هست و مطلق برای همه حرامه، اگه یک صوفی بیاد بگه آقا برای شما این اشکالی نداره، برای شما یه سالک ایرادی نداره، فلان کار که خلاف شرعه. گفتم اینجور چیزا نمونه هم داره بین صوفی ها، نداره بین عرفای شاخص، ولی توی فرقه های صوفی از این حرفا هست. خب این تکلیف ما روشنه. به عنوان متشرع هیچ حکمی، استحبابی، کراهت، واجب، حرام، کسی بیاد اضافه کنه، کم بکنه، این بدعت محسوب میشه. ولی خیلی از نکات پیدا میشه در تجربه عرفا حکم جدیدی نمیخواد مطرح بکنه. اون تجربه ها روش هاست. مثلا حسادت خب رذیله است، ما میخواییم این رو از وجود خودمون پاک بکنیم، چیکار کنیم؟ عارف ممکنه بیاد بگه آقا این کارا رو بکن تو از دست این حسادت مثلا خلاص بشی. نه، هیچ حکمی به شرع اضافه نکرده، یه تکنیکه، یه فنه، این هیچ ایرادی نداره. یعنی شما بگید آقا لازمی حتما آیه قرآن بیاره، دلیل لزومی نداره. چطور امراض جسمانی رو ما با مثلا تکنیک های علمی معالجه میکنیم، مداوا میکنیم؟ ممکنه بیاد بگید که ممکنه که نه حتما وجود داره یه روش هایی که شرعم اونا رو ممکنه نگفته باشه، ولی شما با اونها بتونی از شر حسادت خلاص کنی خودتون. میگه این تمریناتو بکن، نمیگه اینا احکام شرعیه، واجب، مستحب، فلانه، روشه. یا چطور حضور قلب داشته باشیم؟ حضور قلب که مسئله ارزشمندیه توی شرع، ما توصیه شدیم به حضور قلب. کیفیت تحصیلش چه مراقبت هایی بکنیم؟ این ممکنه که از تجربه هاش اضافه کنه. اونجا ما نمیتونیم میگه آقا تو یه چیزی داری میگی که در شرع نیامده. میگه من به شرع چیزی که اضافه نکردم، شرع فرموده که حضور قلب داشته باش، من دارم تجربه خودمو میگم که چه کار آدم بکنه این حالت در انسان تقویت میشه. از این نمونه ها فراوانه. یا توکل چگونه پیدا بکنیم، یا چگونه در خودمون تقویت بکنیم. بنابراین اینجور نیست که ما هر چیزی در بیان عرفا یا هر کسی غیر عارف دیدیم که این مستقیما در شرع نیامده لزوما این یه چیزی بدعت باشه. بدعت اونجایی است که واقعا حکمی شرعی، حالا هر یک از احکام خمسه، کسی بیاد اضافه کنه، بگه آقا اینم جزء واجباته، اینکه قرآن نگفته، سنت نگفته، ما فهمیدیم این جزء واجبات. اینو این همون مصداق بدعته، این دیگه بدعت نباشه دیگه پس چی بدعت؟ نه مثلا اگه طرف بگه که ما تجربه کردیم که این اذکار رو این مقدار آدم بگه مثلا حضور قلبش زیاد میشه، یه تجربه هست، شما اینم به عنوان یه امر مقدس شرعی به عنوان تکلیف انجام نمیدی، هدف شما یافتن اون حالت حضور قلب. حالا اگه گفت که با این ذکر فلان، این ذکر یونسیه، این مقدار، اون تجربه خودشو میگه، ایرادی نداره، این چیزی بر احکام شرعی اضافه نکرده، نگفت چیز خاصی واجبه، ذکر که مستحبه، عددش هم که شرع منع نکرده شما چند بار بگو چند بار نگو. تجربه من مثلا میگه که این مقدار این اثر رو داره.
اصل ذکر نمیگم، مثلا توی خراسان این فرقه هایی هستن که من دیدمشون توی دانشگاه که نمیشنن توی یه اتاق با یه تشکیفات خاصی به مراسم خاصی شروع میکنم اون ذکر رو همزمان با هم یاهو یاهو یاهو
مثلا. این بحث ما اصلا میخونیم شاخصه، مشکل ما همین ایناست، یعنی بخوایم بگیم که اینها خیلی چیزاشون مندرآوردیه، یعنی همه یه کاراشون نه، ولی خب خیلی کاراشون بدعته. مثلا خود اون ذکر چی باشه؟ مثلا میگه شما هنگام ذکر صورت اون شیخ و پیر و مرشد خودتو به ذهن حاضر کن. این جاییست که ما مشکل پیدا خواهیم کرد، که ما قرار بود بیاد خدا باشیم، مرشد و شیخ کیه؟ این یه واسطه‌ای بود که کمک کنه ما توجهمون به خدا جلب بشه، خود اون محور توجه بشه، این معنیش اینه که یه مشکلی در اینجا پیش اومده. یا یه ذکری که خود اون ذکر استحبابش یا رجحانش در شرع نیامده، یعنی ذکر نام خدا نیست، ذکر یه چیزی دیگه، یه کلمه‌ای که تو شرع نیامده، فلان کلمه رو مثل تو هندی ها میگن این واژه رو شما چند بار بگو، و نه اسم خداست، نه اسم پیغمبره، نه یه چیه، حالا یه اسم یه شیخه، یه لغتی سال هر معنی داره، ایناست که مشکل پیدا میکنه. در عرفان عملی چهارچوب همون چهارچوب دین باید باشه، یعنی خلاصش همون ایمان و عمل صالح که در قرآن اومده. منتها ما میتونیم اینا رو مرفع همین کار کردن، اینا رو اومدن باز با استفاده از تعالیم دینی و تحلیل های عقلانی اینها رو طبقه بندی کردن یا میشه کرد. مثلا این ایمان رو میشه گفت معرفت و ایمان، و چون ایمان مستلزم اینه که یه معرفتی قبلش باید باشه، معرفت نباشه ایمان به چی؟ پس این ایرادی نداره، ما به لحاظ عقلی این که گفتم عقل میتونه اینجا کمک بکنه اینه، وقتی میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اونجا اسم معرفت رو نیاورده، فرموده ایمان به غیب، میگه ما ایرادی نداره که نیاورده، این ملازمه منطقی داره، ایمان به غیب دارن یعنی معرفتی دارن که بر پایه اون معرفت ایمان دارن دیگه، ایمانشون بر پایه جهالت نیست. این توی تفسیر قرآن، توی دین شناسی، توی اعتقادات، تو بحث معارف، هم تو بحث احکام، همه جا این نوع برداشت ها، اصلا معنی تأمل در قرآن و تدبر و استنتاق همینه، شما اون لوازم و ملازمات و اینا رو کشف بکنید، این افزودن نیست، این کشفه، کشف اینه که ایمان خب معرفت هم هست، معرفت هم در جاهای دیگه گفته شده، حالا اینجا گفته نشده، ولی خب این ملازمه هست. عمل صالح در ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این عمل صالح هم باز قرآن تفسیر کرده، یعنی دست خودمون نیست که هر جور دلمون بخواد تفسیر بکنیم، در همین سوره بقره الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة توش هست یعنی عبادت. این اقامه الصلاة یک مثال دیگه، یک مثال برای عبادت. ومما رزقناهم ينفقون باز یه معیار هست، یه مثال هست، یعنی اینکه متقین فقط به فکر این نیستن که رابطهشون رابطه فردی با خدا داشته باشن و نسبت به خلق خدا بی‌اعتنا باشن. این نقصه اگه اینجوری باشه. این و به ما رزقناهم ينفقون یعنی اینا نظری به خلق هم دارن، یا حالا بفرمایید جامعش میشه خدمت. حالا انفاق یه مثال باز، شما هر نوع خدمتی که به خلق خدا بتونید بکنید این جزء وظایف بندگی انسانه. هر کاری که از دست انسان بر بیاد برای خدمت به خلق، حالا انفاق اون مثال برجسته شه. کمان که نماز در عبادت مثال برجسته است. فقط نماز که نیست، روزه هست، حج هست، انواع دعا هست. باز بر اساس تعالیم حالا آیات دیگر و مجموعه معارف قرآنی ما میدونیم که کارهای دیگه هم هست که باید کرد. فرض بفرمایید کسی عبادت میکنه، یعنی نماز میکنه، روزه میگیره، تمام واجبات انجام میده، انفاق هم میکنه، ولی در دلش حسادت داشت، توکل نداشت، مانگه نماز هم میخونه، فرار هم انجام میده. خب میفهمیم یه عناصر دیگه هم اینجا لازمه، یا اگر مزمر هست میتونیم مسرحش بکنیم، همون چیزی که تهذیب نفس میگیم. این در عرفان خیلی اهمیت داره، چون که ناظر به امور درونیه، فقط رفتار بیرونی نیست. نماز تظاهرات بیرونی داره، انفاق کاریست، فعلیست، فیزیکی ما انجام میدیم، ولی این که در وجود من حسادت هست یا حب دنیا هست یا حب شهرت هست، اینا دیگه اینجور ظهور نداره که من خودم لااقل برای خودم روشن باشه که من این عیبو دارم. من اگه نماز نخونده باشم، خب خودم توجه دارم که نماز نخوندم، یادمه و سعی میکنم نماز بخونم، چون که هی توجه میکنم که این تکلیف رو من انجام ندادم. یا وقتی انفاق میکنم خب میدونم دارم انفاق میکنم، وقتی هم که نمیکنم میدونم انفاق نکردم دیگه. ولی این امور نفسانی و درونی اینجور نیست، آدم خودش هم گاهی بر امر برش مشتبه میشه و یا بی‌اعتنا میشه نسبت به اونها. اینی که در اون دین باطنی یا رفتن به باطن دین یا همون عرفان صحیحی که کوشش میکنه در حد ظاهر متوقف نشه و باطن هم برسه، این میبینید که خیلی روش تمرکز هست، بحث تهذیب نفس. اینم دو تا باز شعبه داره، یکی اون جنبه سلبیش، یعنی در واقع همونی که تخلیه گفته میشه یا پیرایش بگیم، یعنی زدودن رذایل، و اون سمت دیگرش که یا تخلیه یا همون آرایش، یعنی کسب فضائل، یعنی شما خوشبین باشید، اهل توکل باشید، اونایی که جنبه ایجابی دارن. بنابراین عرفان عملی در از این امور نمیتونه خارج بشه، معرفت، ایمان، عبادت، خدمت، همونی که تخلیه و تجلیه گفتم، کسب فضائل و در حقیقت زدودن رذایل، یا در عرفان مسیحی میگن پیوریفیکیشن، یعنی خالص کردن، تطهیر قلب، پیوریفیکیشن آف هارت، تطهیر قلب.
خدمت ظاهرن این خانقاه هست که ترکیه میگوین، مرکز جهانی،
بله،
اونجا بعدشون میان یک سال فقط خدمت رایگان انجام میگن بری
یا حالا باز ببینید اونا باز تو معنای خدمت یه تصرف خاصی میکنن، یه جور خاص خدمت، اونم توی خانقاه، اونم به شیخ. اون خدمتی که قرآن میگه خدمت به خلق خداست، نه اینکه شما برید توی خانقاه دائره این خدمت رو محدود بکنید، اونم خدمت شیخ عمدتاً اونه، عمدتاً خدمت پیر مد نظرشون هست. نه، خدمت همین معنای عمومیش، خدمت به این بندگان خدا، خلق خداوند، از راه انفاق، از راه دستگیری، از هر راهی. که این در خیلی از این فرق صوفی یا خیلی از مقدسین ما، اهل تصوف هم نه، این مقفول واقع شده. یعنی اونی طرف دعای کمیلش ترک نمیشه، دعای توسلش به چهارشنبهش یه هفته هم ترک نمیشه، ولی نم پس نمیشه برای انفاق و فلان اینا. در صورتی این همه مثلا قرآن هر جا نماز میگه انفاق هم کنارش هست. عجیبه، یعنی اکثر جاها نماز و انفاق از هم جدا نیستن، یعنی توجه به خدا از توجه به خلق جدا نیست. یعنی این دین یه دینی نیست که شما رو فقط بگه آقا از خلق ببرید بیایید با عبادت خدا کنید، انسان مفیدی باشید برای انسانهای دیگر. و حالا اجزایی که عرض خواهیم کرد برای شما اینو روشنه، من فقط برای اینکه یه بحث رو یک صورت، حالا اینو عرض بکنم، در مسیحیت میگن مراحل سلوک این ستاست: پیوریفیکیشن یعنی اون تطهیر قلب، کانتمپلیشن یا همون مراقبه و تأمل هست، و بعد نتیجهش هست ایلومینیشن. یعنی اشراق، یعنی این کارو بکنید اون وقت اون اشراق الهی، فیض الهی به شما میرسه و اون بصیرت و معرفت رو حاصل میکنید. ایلومینیشن، بله، ILLUMI. این بحث معرفت در عرفان اسلامی، در عرفان مسیحی معرفت جایگاه معلومی نداره، و اونی که روش خیلی تأکید میکنن، یعنی محور عرفان مسیحی، همون عشق هست، عشق به خدا و بعد خب به تبع اون عشق به خلق. در خیلی از آثار غربی ها یا مستشرقین یا مسلمانایی که حالا تحت تاثیر اونها هستن، این حرف زدن که مسیحیت دین عشق، اسلام دین معرفت، قرآن روی معرفت خیلی تکیه میکنه. گاهی هم میگن مثلا یهودیت دین فقه، تو یهودیت فقه خیلی سخت و سختگیرانه ای هست. حالا این به صورت یه دیکته ای تکرار میکنن که حالا در مورد اسلام، حالا در مورد مسیحیت و یهودیت اگه اونا درست باشن، در مورد اسلام دست کم این کافی نیست. بله، اسلام دین معرفته، ولی یه نیست که محبت جایگاه مهمی نداشته باشه و فقه یا احکام جایگاه مهمی نداشته باشه، بلکه جامع هست. یعنی در اسلام ما قدم اول معرفته، قدم اول رو ما معرفت میدونیم، اون سلوک آگاهانه ی انسانه میگیم. و همه چیز با معرفت شروع میشه، بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کند. یعنی اونجا آشنا اگه باشی، یعنی معرفت داشته باشی، یه چیزی گیرت میاد. معرفت مهمه توی معارف دینی، تو احادیث فراوان فضیلت علم، و حتی اون آیه معروف ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو در تفسیر اومده که لیعرفون. منتها این معرفتی که در عرفان ازش سخن گفته میشه، اون نمونه اعلاش همون معرفت قلبی و شهودی است. معرفت دیگر معارف بی اهمیت نیستند، معرفت حسی حتی ارزش خودش رو داره، معرفت عقلی ارزش خودش رو داره، ولی عالی ترین نوع معرفت که حاصل هم در واقع غایت عرفان هست و کلمه عرفان رو، نام عرفان رو به این مناسبت اصلا ما این نظام رو میگیم عرفان، یعنی کل این نظام یه نظام معرفتی است. اون کارا رو میتونیم کنیم که به معرفت بهتری برسیم، معرفت اللهمون رو تقویت بکنیم. بنابراین این درسته که در اسلام معرفت خیلی حرف اول رو میزنه و معرفت شهودی، البته اون نهایتی که عالی‌ترین مصداق معرفت، معرفت شهود، معرفت شهودی، معرفت حسی و عقلی، اینا همه باید مقدمه بشه تا اون. اگر هم قرآن میگه به طبیعت نگاه کنید، به آسمان و زمین نگاه کنید، اینا همه مقدمه باشه تا حکمت خداوند رو ببینیم. اون دیگه علم حصولی نیست، اون دیگه علم حضوری است. معرفت اگر شهودی شد، شهودی که میگم برای اون مراتب بعد لزوم لازم این معرفت، معرفت اگر شهودی شد یک لوازم و پیامدهایی داره. حصولی باشه معلوم نیست اون لوازم و پیامدها رو داشته باشه. یعنی شما اگه یه خداشناسی فلسفی و کلامی محض داشته باشید، بیایید برهان صدیقین اقامه کنید، برهان امکان و وجود، برهان نظم، خدا ثابت شد، صفات خدا هم برهان، از راه برهان میتونید اینا رو به دست بیارید، خدا باید عالم باشه، قادر باشه، حی باشه، اینا همه قابل اثبات از طریق برهان. ولی شما 100 سال هم که از این بحثا بکنید، از توی این بحثا ذره ای عشق به خدا نمیجوشه. یعنی ما یه رابطه عقلانی و منطقی و خشک محض با خدا خواهیم داشت. خدا یه مسئله فلسفیه برای ما، مسئله میخوام حل بکنیم، تو هیولای اولا رو اثبات میکنیم یا نفی میکنیم، ماده آیا جز الهی جزا هست یا نه، عاطفه اونجا در کار نیست، یه بحث عقلی خشک. خدا هم تقریبا همینطور، آیا خدا هست یا نه، بله هست، این چون ممکن هست، واجب هست، ممکن ملتزم مستلزم اینه که واجبی باشه، پس واجبی هست. عارف میگه این اون عشق رو ایجاد نمیکنه، اون قرب رو ایجاد نمیکنه، لااقل تشویق نمیکنه، اگر هم میکنه خیلی ضعیفه.
جان اصلا معلومه نیست که اونجا اون معارف مثلا یه مشکلی اصلا هست.
نه مشکل نیست، نه نه خیر، نه مشکلی نیست. رابطه عاطفی کجا برقرار میشه؟ رابطه عاطفی هم بین انسان ها در اثر انس، در اثر مجاورت، دیدن، تماس حاصل میشه. آدم کسی رو که ندیده، رابطه عاطفی هم باش معمولا برقرار نمیشه. وقتی دید رابطه برقرار میشه، رابطه عاطفی برقرار میشه. اونایی که بیشتر میبینه بیشتر رابطه عاطفی داره، بچه های خودش که شب و روز باشون هستن، این اون با یکی دیگه هم اینطوره، حتی اونی که بچهش نیست، بچه رو از یه کسی دیگه گرفتن، اینا که میرن کودکی رو از یه پدر مادری میگیرن یا کودک یتیمی رو خودشون بزرگ میکنن، یه رابطه خیلی قوی عین شبیه رابطه‌ای که پدر مادر با فرزندان بین اونام هست. حالا اون درجه هم اگه نباشه رابطه قوی است، اونا مثل فرزند خودشون میدونن، شبیه فرزند در اثر اون سو مجاورت و اینها. حالا این مثال حسی ساده است، فقط برای اینکه اصل مطلب رو ما توجه بکنیم. یعنی توی این یه نکته اینو هفته، اون نکته اینه که همینی که عرض کردم که حب و محبت و انس باید مسبوق به یک مواجهه‌ای باشه. صرف تصور، تصدیق، قضیه بحث عقلی و منطقی این زور رو نداره. معرفت اشراقی و شهودی، شهود از اسمش پیداست، یعنی یه نوع مواجهه با خداست. حالا اون نوع شما نمیدونیم واقعا چطوره، نمیتونیم خیلی بحث بکنیم، ولی هرچی هست یه نوع رؤیت تو تعالیم دینی هم هست. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و بعده و معه و فیه، رأیتو دیدم. حالا چه معنی داره؟ هر معنی داشته باشه، بالاخره با این دیدن باید یه سنخیتی داشته باشه، وگرنه هیچ ربطی به دیدن نداشته باشه که خب کلمه دیدن در اونجا بکار نمیره. یه دیدنیست ولی دیدن حسی نیست. چجوری نمیدونیم، ما که تجربه نکردیم، اون که تجربه کرده میدونه. خب وقتی دیدن شد، وقتی انسان خدا رو ببینه به معنی من المعانی، به اون معنایی که درسته و ما نمیدونیم اون چی، و میدونیم قطعا یه نوع دیدنی هست، دستگم دیگه معصوم فرموده اینو. حالا عرفا هم تنها اگر میگفتن شاید ما تردید میکردیم، این دیگه کلام معصوم. این که و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست. بعد معصوم میگه خدا رو میبینم، خب با ما هست، ما نمیبینیم آدم های معمولی، معصوم میبینه. این که معصوم میبینه خیلی عجیب نیست، چون خدا با ماست دیگه، این دیگه قرآن گفته. اگه با ماست پس دیدنش هم نباید چیز عجیبی باشه. پس میبینه انسان، یعنی یه نوع معرفتی است که توش رؤیت و نوعی مواجهه هست. ما خداوند چگونه موجودی است؟ ما خیلی چیزا رو میبینیم، ولی از هر چیزی که میبینیم که خوشمون نمیاد. بعضی چیزا خوشمون میاد، بعضی چیزا بدمون میاد، بعضی چیزا بی تفاوتیم، احساسی نداریم در مقابلش. بعضی چیزا احساس منفی داریم، وقتی دیدیم بدمون میاد. بعضی چیزا احساس مثبت داریم، یه گل میبینیم، یه آبشار زیبایی میبینیم، خوشمون میاد. خداوند همه کمالات درش هست و منبع و ریشه و اصل همه کمال و اصل همه جماله. اینم جز تعالیم دینی ماست که همه زیبایی های این عالم جلوه‌ای کوچک و کمرنگ از جمال الهی است. گلی که ما اینقدر دوستش داریم تو هر خونه‌ای هست، همه جا دست مردم، این همه شعر براش گفتن، هر کسی ذوق شعری داره یه شعر راجع به گل میگه، برای اینکه کمی زیبایی داره. یه جلوه ناقصی است از زیبایی خداوند، یه جلوه محدود ناقص کوچک کوتاه مدت. خب خداوندی که جمیل هست، از اسماء الهی است، در دعای سحر میگیم اللهم انی اسالک بجمالک، جمال داره خدا، زیبایی داره. اون زیباییش هم زیبایی حسی نیست، ولی یه چیزیه که یه جلوش همین زیبایی حسیه، یعنی باز با این یه وجه اشتراکی داره، یه چیزیه که اگه آدم ببینه خوشش میاد، فراوان خوشش میاد، بی‌نهایت خوشش میاد، چون اون جمال بی‌نهایت، جمال هست و جمال بی‌نهایت هم هست، نه یه جمال محدوده. خب خداوند که جمیل مطلق هست، جمال مطلق هست، همه کمالاتو داره، یعنی همه اون چیزایی که ما دوست داریم خوشمون میاد در خدا هست. یه چنین موجودی انسان باش مواجه بشه، ببینه و عیتو انجام بگیره، نتیجه چه خواهد شد؟ به طور طبیعی همون محبت خواهد بود، همون حب الهی. یعنی انسان خدا رو، درک حضوری خدا، عشق به خدا رو ایجاد میکنه، یا اگه هست شدیداً تشدید میکنه. یعنی عشق به خدا رو عارف به زور به خودش تلقین نمیکنه که این خدا رو دوست داشته باشه. این که ما که بهره ای از اون، ما که میگم، من خودم میگم، از اون عشق بهره کمی داریم، میگیم چطور میشه آدم خدا رو دوست داشته باشه، عشق به خدا ببرزه، میگن عشق به خدا ببرزه، حالا چطوری عشق ببرزه، حالا چیکار کنم، هی به خودم بگم خدا رو دوست داشته باشه، هی تلقین کنم، خب این حاصل نمیشه. اونایی که صحبت از عشق میکنن برای اینکه اون جمال رو دیدن، بدون تکلف، بدون تلقین، بدون بیچ دستکاری، این عشق خود به خود حاصل میشه. ما چطور یه آبشار قشنگ میبینیم مجذوب میشیم، یه گل زیبا میبینیم مجذوب میشیم، یا آدم زیبا میبینیم خوشمون میاد. بنابراین معرفت، این معرفت شهودی تو عرفان رکنه و به دنبال خودش، به تبع خودش محبت رو میاره. به دنبالم که میگیم ترتیب زمانی نیست، ترتیب منطقی است. شما باید مواجه بشید تا محبت پیدا کنید، دیگه چیزی رو نبینید که چی رو دوست داشته باشید. بنابراین محبت هم حاصل معرفته، نتیجه معرفته، لازمه معرفته، خود به خود میاد اگه اون معرفت باشه. محبت که اومد بعد چی میشه؟ ما اصلا کاری به نقل نداریم، همین تحلیل عقلی. تا اینجاش که تحلیل عقلی بود. انسان اگه خدا رو دوست داشته باشه به اون معنا و به اون شکل از دوست داشتن، یعنی مجذوب خداوند بشه به طور طبیعی در اثر مواجهه با خدا، اون وقت اگر بدونه که خواست خدا چیه، خدا از او چی میخواد، باز عاشقانه با تمام وجود داوطلبانه میکوشه اون چه که مورد رضای خداست اون رو تأمین بکنه بدون فشار. یعنی تکلیف دیگه براش تکلیف به معنای لفظیش که یه امر شاقی رو بر اون تحمیل کردن نیست. یعنی ما که یه نماز زورکی میخونیم از ترس جهنم، او اینجوری نیست، عاشق این نماز خوندن. توی روایات هم هست راجع به معصومین، لحظه شماری میکنه برای اون دیدار، اون ملاقات. تکالیفش رو با طیب خاطر با عشق انجام میده و نهایت لذت رو میبره از انجام اون تکالیف. انگار شما یک کسی رو شدیداً دوست داشته باشید، داوطلبانه بدون که کسی به شما بگه کوشش میکنید یه جوری او رو از خودتون خوشحال کنید، یه هدیه میگیرید درش میبرید، از این کارتون لذت میبرید، یعنی کیف میکنید از اینکه این هدیه رو گرفتید، نه اینکه رنج و سختیشو هی تحمل بکنید بگید این چه خرجی بود به گردن ما افتاد و فلان. کسی به گردن شما انداخته، خودتون داوطلبانه با عشق و از این کارم لذت میبرید. بنابراین من اینجوری میتونیم بگیم که بعد از معرفت محبت هست و بعد از محبت اطاعت. یعنی این همون کلیدی که در عرفان عملی ما باید بهش توجه داشته باشیم، اطاعت از خدا در واقع اون سرلوحه عرفان عملی باید باشه و هست دیگه. شریعت گریزی معنا نداره، یعنی اون صوفی که تکالیف شرعی رو انجام نمیده خب معلومه که تو محبتش خللیه. محبت اگه خلل بود نشون میده تو معرفتش خللیه، یعنی اون کار از بیخ خرابه. اگه معرفت، معرفت الله کسی حاصل کرده باشه به خدا عشق می‌ورزه، در مقابل تکالیف او هم راضی و تسلیم و سرسپرده است. اینا البته اصول مطالب فرعی زیاده، محبت در کنارش خوف هست، اینا اونا دیگه متفرع بر اینها میشه که اون خوف هم در واقع برمیگرده. دو جور خوف هست، یکی خوف هست به معنای، نه به معنای ترس منفی، به معنای احساسی که انسان در مواجهه با یک حقیقت عظیم بهش دست میده. انسان کوچکی خودش رو در محضر یک حقیقت عظیم و کبریایی خداوند، اون رؤیت اگه حاصل بشه، این مهابت تمام وجود او رو میگیره. نه ترس به معنای این که ما از یه موجود شروری میترسیم، از مار میترسیم، از جن میترسیم، این سنخ ترس نیست. این سنخ ترس از یه موجود موزیست که ما رو اذیت میکنه، ما از او احساس خطر میکنیم. اون یه مهابتی ناشی از درک عظمت الهی، یه نوع اینه، یه نوع خوف متعالی. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم یعنی هر که خدا رو بهتر بشناسه این خشیت در او بیشتره، برای اینکه عظمت و بزرگی خدا رو او بهتر میفهمه و کوچکی خودش رو در اون محضر. ما چطور یه محضر یه بزرگی بریم همه مواظب خودمون هستیم، نه که اون رو میزنه، کاری به ما نداره، مواظب هستیم حرکاتمون، سکناتمون، حرفمون، رفتارمون، مثلا پلکای چشمون رو داریم بخواییم به هم بزنیم، اون عظمت او این محابت و خشیت رو در انسان ایجاد میکنه. حالا در مقابل خداوند که حقیقت بیکران و بی‌نهایته، کسی اینو درک بکنه برسه به اونجا، نه ما که فقط حرفشو میزنیم، معلوم اون حالت پیدا میشه. یه نوع خوف یا یه منشأ دیگر نوع خوف برمیگرده به خود رفتار عبد، یعنی خائف است از وضع خودش. منشأ خوف خود از خدا میترسیم، ولی دلیلش چیزی نیست که در خدا باشه، دلیلش چیزی است که در خودمون هست. یعنی مثل بچه‌ای که تخلف کرده از پدر میترسه، نه که پدر موجود شروری است، او از یه کاری کرده، از پیامد اون کار خودش میترسه. یعنی چون گاهی میگن این خدای در مسیحیت فهم اسلام این اشکال رو میکنه که میگن ما خدایی که میگیم خدای مهربان و خدای رحیم مسیحیه، خدایی که عشقه، میگه God is love، خود عشقه، نه عاشق و معشوق، اصلا خود عشقه، میگیم زیدون عدلون، خود خدا عشقه، God is love، این شعار مسیحی. و شما که خدا رو میترسید از خدای تصویر وحشتناکی دارید. این اون خدایی که ما میشناسیم نیست، شما یه خدای خشن و وحشتناک و عبوس و که باید ازش ترسید و اینا. خب این تحلیل رو نکردم که اولا دو جور خوفه، یه خوف اصلا لازمه ی عظمت و بزرگی خداست، و یه خوف برمیگرده به خود ما، نه به خدا، نه به خدا، به خدا بر نمیگرده، منشأش خود ماییم. انسان از عواقب کار خودش، از نتایج کار خودش میترسه. خب حالا اطاعت مستلزم زندگی در چارچوب شرعه. من چطور خدا رو اطاعت بکنم؟ من چی میدونم خدا چی میخواد از من؟ خب وقتی دین هست، وقتی خدا خودش با ما سخن گفته، گفته ما از تو چی میخواییم؟ شریعت یعنی اطاعت خدا اون جوری که خدا خودش گفته. چون اگه نمیگفت، درسته من یک کلیاتی رو میتونم تشخیص بدم، ولی تو جزئیات گیر میکنم. عقل ممکنه که نه، ممکنه همینطور هست، عقل ما رو یعنی پرستش خدا رو به ما میگه، عقل درک میکنه که خدای اگه هست و اگه خالق ماست، اگه سرنوشت ما به دست اوست، اگه او مطلق بی نهایت ما عبد اویم، خب باید بپرستیم. اما کیفیت پرستش چیه؟ چجور بپرستیم؟ اینو دیگه عقل تشخیص نمیده. یعنی عقل تشخیص نمیده باید نماز بخونی، رو به قبله بایستی، روزه بگیری، حج سالی، عمری یک بار بری، اینا رو هیچ عقلی در عالم تشخیص نمیده. بنابراین ادهی میگن ما خدا رو میپرستیم، ولی به مختزای عقلمون، عقلمون به ما میگه چه کاری خوبه چه کاری بده. اگر خدا نمیگفت به ما که چه کار بکنید چه کار نکنید، خب ما بودیم و این عقل به همین عقل قناعت میکردیم، این مقدار که میفهمیم همین رو عمل میکنیم. وقتی خداوند فرموده با تمام جزئیات ما گفته، بنابراین عبودیت یعنی زندگی در چارچوب شریعت. عارف هم که باشید همینه. اگه بخواد این از شما عرفان شما رو از این خارج بکنه، این نشون میده که یه جای کار اون عرفان اشکال داره.
با این طرزی که شما ارائه کردید، اطاعت محصول محبت و معرفت است. یعنی معرفت بعد میاد محبت میاد روی کار، بعد اطاعت. در حالی که ما به خودمون نگاه میکنیم و عموم مردم نگاه میکنیم، اینا اینطوریه که اولش خدا را واقعا و حقیقتا با علوم عقلی خودشون معرفت داشته باشن، بعد به نسبت به خدا و پیغمبر و ائمه محبت، و بعد بیان اطاعت. ما همین که به دنیا میایم مسلمان هستیم و میگیم مقلد باش، مولد هستیم، حالا می نمیشه هم اطاعت اجمالی ما داشته باشیم، بعد در کنارش هی معرفت هم حاصل کنه، محبت هم بیاد، بعد که اینا اومد حالا درجات عالی اون اطاعت.
همینطوره. بحث بنده در مورد عرفان بود، یعنی کسی که به مقام عرفان میرسه، الا مؤمنین و متدینین متعارف، اونجا هم همین ترتیب هست. یعنی حتی در همون اجمالیش، همون آدم عادیش هم یه معرفت ضعیف فی الجمله‌ای از خدا داره، بالاخره ایمان داره به خدا دیگه، اعتقاد داره، یعنی در یه حدی میدونه خدایی هست، و این مقدارم میدونه که این خدا دوست داشتنی است، این خدا پرستیدنی است، تو برای اون نماز میکنه. یعنی این ترتیب اونجا هم هست، منتها مرتبه ضعیفشه. عارف میخواد این رو شهودی کنه، اون معرفت رو، اون معرفت شهودی که شد، اون محبت و اطاعت هم همونطور متناسب با اون معرفت شهودی رشد میکنن. و دیگه این اطاعت تکلف نیست، یعنی دیگه بندگی سخت نیست، شیرینه. اون حلاوت محبت که تو دعای امام سجاد است که خدایا ارزقنی حلاوت محبتک، اون شیرینی رو وقتی انسان بچشه دیگه روزه گرفتن، نماز خوندن، حج رفتن، جهاد کردن، مجروح شدن، شهید شدن، اینا همه کاریه که بیشترین لذت رو میبره. و اون صحنه عاشورا و حماسه امام حسین خودش دیگه تجسم عرفانه، یعنی عرفان اسلامی رو شما اگه بخواید به طور عینی نشون بدید این نصف روز عاشوراست. نظریشو میخواید، بحثشو میخواید، تعالیمشو میخواید تو قرآن و سنت، عملیشو میخواید توی زندگی پیامبر، تو زندگی ائمه، در یه صحنه ای میخواید که همه اینا جمع باشه، صحنه عاشوراست. همه اینا توش جمع، عالی ترین مرتبه محبت از همون سخنان امام حسین تو همون به دست میاد، معرفت، محبت، اطاعت. در اون سخت ترین لحظات که حضرت قادر به تکلم هم نیست، فقط دیگران احساس میکنه این چیزی داره میگه، آخرین کلماتش چیه؟ اللهی رزم و رضایک تسلیم من امره، راضیم. این وضعیت، این وضعیت پیش آمده شهدا و مجروحین و خانوا و اسرا و اهل بیتش، اون خطرات، این حضرت گله نمیکنه، شکایت نمیکنه، راضیم از این وضعیت. بعد حضرت زینب اونجا اون جمله میگه، جز زیبایی چیزی ندیدم. اینم توجه دارید، اون ملعون میگه که دیدی خدا بر سر شما چی آورد؟ حضرت زینب میگه که ما رأیت الا جمیلا. نمیگه این حادثه زیبا بودا، در جواب اون که مستند به خداست جمیل بود، اونی که مستند به اینهاست اون زشت بود. یعنی توجه به این نکته داشته باشیم، نمیگه این کارهای شما قشنگ بود، این صحنه قشنگ بود، این صحنه یه نسبتی با خدا داره، یه نسبتی با این اشقیایی که این صحنه رو ایجاد کردن. اون وجهیش که به خدا نسبت داره، گفت خدا بر سر شما، چون او از خدا شروع کرد، اون جمیله. این که در غایت زشتیه، یکی کسی بیاد از اینجاست که در عرفان عملی گفته میشه که عبادت عارف عبادت حبیست، عبادت همه میکنن، همه مؤمنین عبادت میکنن. مرحوم علامه توی اون رساله الولایه هم داره، به نظرم اشاره داره که عبادت عارف عبادت حبی. ابن سینا تو اشارات اگه ملاحظه فرمایید اونجا بحث میکنه، در همون مقامات العارفین تفکیک میکنه بین عابد و زاهد و عارف. زاهد کسی که از خوف خدا بندگی میکنه، اطاعت میکنه، از خوف عذاب، یعنی از خوف عذاب برای مسئول موندن از عذاب، و عابد برای به طمع ثواب و رسیدن به پاداش. و عارف کسیه که خدا رو عبادت میکنه از روی حب. و این البته برگرفته از همون احادیث معروفیست که از امام صادق نقل شده، از امیرالمومنین نقل شده که الهی ما عبدت تخوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. یه همونه که معنیش نیست که عارف خوف و طمع نداره، از جهنم نمیترسه، میترسه، این طبیعیه، عارف هم میترسه، عارف هم خوف داره از عذاب، از عذاب کسی خوشش نمیاد، ولی اون انگیزه اصلیش این حبه. یعنی حتی اگر عذابی نبود، حتی اگر پاداشی نبود، باز میپرستیدم. معنیش اینه، معنیش اینه که حالا مهم نیست عذاب، چرا عذاب مهمه، هیچ کس توش نداره ازم. یا در دعای کمیل وقتی حضرت میگه که گیرم که مرا در آتش تو عذاب آتش تو رو تحمل کنم، فراغ تو رو چطور صبر کنم؟ صبر تو علی هر نارک فکیف اصبر علی فراغک. معنی معنیش نیست که عذاب میشه تحمل کرد، عذاب هم نمیشه تحمل کرد، ولی به فرض اگرم میشد این فراغ خیلی تلختره. این برای کسی که در مرتبه امیرالمومنینه تحملش از اون عذاب بیشتره. یعنی برای ما شعاره ها، یعنی ما فقط این لفظ میخونیم، واقعا یعنی واقعا فهمیدن این. من خودم رفت میخونم دعای کمیل، اونجا میرسم خجالت میکشم، میگم امیرالمومنین اینجوری گفته، من ربطی نداره عذاب جهنم و من صبر میکنم، ولی فراغتو چی کار کنم؟ شوخیه، ما گفتنش از زبان ما شوخی، ولی این فایده رو داره که بدونیم چقدر آدمی میتونه اوج و ارتفاع بگیره. این فایده رو برای ما داره اونجوری که وقتی میخونیم که انسان به اینجا هم میتونه برسه، یعنی همچه راهی جلوی انسان بازه که بگه جهنم هم تحمل کنم فراغت رو تحمل نمی کنم. عادت
بوده که جهنم رو تحمل نمی کنه.
بله خب این واقعیت شعار نیست، شعر نیست، واقعا چیزیست که بهش رسیده. بهشت هم اینطور، این همه توی سخنان عرفا هست که آقا اون بهشت رضوان قرآن فرموده و رضوان من الله اکبر، این بهشت با همه نعیمش اون رضوان بالاتره و ما اینو نمیتونیم درک بکنیم. هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. گفتن رابعه دو تا ظرف آب داشت، یه ظرف آب داشت، گفت با این ظرف آب میخوام، و یه ظرف و یه چوب آتش به مشعل، گفت با این کوزه آب میخوام جهنم رو خاموش کنم، با این آتش میخوام بهشت رو بسوزنم که خدا رو فقط به خاطر خداییش بپرستم. یه تو تمثیل بود که بگه من انگیزه عبادتم چیه، همون عبادت حبی. البته همون عبادت خوفی و طمعی خیلی مقام بالاییه، یعنی ما باید گاهی من میبینم افراد مثلا اینا رو شنیدن گویی اینا یه چیزای عادی و طبیعیه، میگن مردم خدا رو به خاطر ترس از جهنم میپرستن، از به خاطر طمع بهشت میپرستن، آدم باید خدا رو به خاطر خودش بپرسته. و این گفتنش راحته، خود دینم ما رو ملزم نکرده، اون یه مقام بالاییه که راه بازه برای انسان بره، ولی این حداقلیه که الزامیه و اگر ما به این اینو تأمین بکنیم خداوند رو شاکریم که واقعا خدا رو از ترس جهنم بپرستیم و برای برخورداری از نعمتاش او رو بپرستیم و از اون عذاب برهیم و به این نعمت متنعم بشیم، این نهایت سعادت انسانه. ولی سخن در اینه که آیا فوق اینم متصور هست، وجود داره؟ بله وجود داره، فوق اینم وجود داره. بعد این سخن در اینه ببینید اخلاق و عرفان، البته عرفان متضمن اخلاق هم هست، یعنی عرفان غیر اخلاق نیست، همون اخلاق هست منتها عمیق‌تر و با نظر به باطن. ما یه موقع اخلاق رو در یه سطحی ملتزم میشیم، در یه سطح مطلوب مورد قبول مقبول، ولی دیگه به باطن راه پیدا نمی کنیم. باطن همونیست که شما به معرفت شهودی برسید. عرفان رابطهش با اخلاق طولیه، عرضی نیست، یعنی یه راه دیگری نیست. اگر راه دیگری باشه همون اشکالات پیدا میشه، برای خودش یه راه دیگری نیست، همین راهه. منتها همین راه برای اینکه به باطن برسیم اون وقت با یه مراقبت‌های خاص‌تر، با یه توجهات خیلی بیشتر، با چیزایی که ممکنه در عبادات و اخلاقیات معمولی ما چندان خودمون رو ملزم به رعایت اونها نبینیم، به یه کلیاتی به یه اصولی خودمون رو حفظ میکنیم ولی اون جزئیات رو دیگه زیاد اهمیت نمیدیم. عارف میگه آقا اینایی که اهمیت دادی حالا باید بری برای اینکه اون به اون موهبت برسی باید به اون جزئیاتی که ظاهرا کم اهمیت هست به اون باید توجه بکنی. به عبارت دیگر ما سه جور اخلاق میتونیم داشته باشیم، یعنی در سه سطح: اخلاق سکولار و مادی. اون هم صحبت از اخلاق میکنه، هیچ جای دنیا هیچ کسی نمیگه اخلاق بده، منتها این اخلاق فقط در سطح روابط بیرونیه بین افراده. یعنی شما با دیگران مناسبات طوری باشه که دیگران از تو آزرده نشن، حالا فرد، جامعه، خانواده، هر کسی، مناسباتت رو با دیگران به گونه ای تنظیم بکن که از تو به دیگران شری نرسه، خیر برسه و بعد سودش هم برمیگرده به خودت. یعنی فلسفه‌ش هم فلسفه مادی هم داره، تو خودت که بخوای خوب زندگی کنی، آرام زندگی کنی، راحت زندگی کنی، کسی مزاحمت نشه، کسی اذیتت نکنه، خودت هم باید همین نوع رفتار متقابل با دیگران داشته باشی. تصحیح روابطه، تصحیح روابط با دیگران در این حد. شما در احوال خصوصیت چی کار میکنی؟ در فلسفه مادی این هیچ جایی نداره. بنابراین توی تفکر اخلاق مادی شما چیزی به نام ریا جایی اونجا نداره. ریا میدونه؟ ریا یعنی این که شما کار خوبی داره انجام میدید ولی انگیزتون انگیزه خالصی نیست، انگیزه منفیه. در اخلاق مادی بر نیت و انگیزت کاری ندارم، میگن رفتارت درست باشه خوبه دیگه، شما این پولو بده برای ریا بده، برای هرچی میخوای بدی، ما میخواییم شما این کمک رو بکنیم. تو جوامع غربی تا کمک زیاد میکنن، خیلی از مثلا این بیمارستان ها هست که با پول خیرین میچرخه و ایتام اینا، هر کسی چند تا یتیم رو هزینه‌شو متحمل میشه. خب اینو تشویقش میکنن، اسمشو مینویسن اونجا. اونا هم سائقه دینی دارن، اونایی که مسیحیان خب انگیزه دینی دارن خیلی هاشون، ولی خیلی هم همین انگیزه عاطفی. اون آدمی که این انفاق رو اونجا میکنه خیلی خودشو ملزم نمیکنه که ریا نکنه، میگه من این کار خوبه میخوام بکنم، اینم این کار خوب دیگه، این پولو دارم میدم، حالا اگه دیگران از من تعریفم بکنن، تشویقم بکنن، خب اون که بهتر، یه خیری هم از اون ناحیه گیرم میاد. این که تو نیت تو خالص کن، اینو برای انگیزه های نفسانی نده، این حرف دینیه، این تو اخلاق سکولار جایی نداره. اگرم کسی بگه ناخودآگاه از دین تأثیر پذیرفته، جایی نداره که چی بشه، مثلا تو پای آخرت که در میان نیست، پای اینکه ما میخوایم اینجا زندگی خوبی داشته باشیم. همه انسان‌های عاقل هم فهمیدن که زندگی خوب و سالم بدون اخلاق نمیشه، یعنی خود اون آدم بد اخلاق ضرر میکنه تو این عالم، این دنیا. خب سطح بالاتر اخلاق دینی است. اخلاق دینی به معنای دین در سطح ظاهر. شما عرفان گفتیم از دین جدا نیست، عرفان همون توجه به بعد باطنی دینه، ولی اینجا که دین میگیم یعنی اون حداقل دین بدون عرفان. همون اخلاق سطحی ظاهری باز از بی اخلاقی و بد اخلاقی بهتره دیگه، یه حسن، یعنی که مردم مادی اونو خوب میدونن، خب خوبم هست نسبت به بد اخلاقی، نسبت به مرتبه مادونش. ولی دین میاد میگه آقا نتیجه اخلاق، شما به یه حد اقل نتیجه اخلاق خودتون رو قانع کردید، همون فواید دنیوی که مناسبات ما روابط ما خوب باشه که با همدیگه زندگی خوبی داشته باشیم. دین میاد میگه شما از همین کار خیر میتونید یه سود بزرگتری ببرید در حیات دیگر، بنابراین اون حساب آخرت رو در میان میاره. این فقط زندگی دنیا، حسن زندگی دنیا رو، پای آخرت رو در میان میاره دین. اخلاق عرفانی که همون دینه، منتها درجه عمیق‌تر دین، میاد میگه که از اینم شما میتونید فراتر بگید، به این معنا که یه دستاوردی حتی بالاتر از نعیم اخروی و مسئولیت از عذاب به دست بیارید و همون رضوان من الله. اینا رابطهشون طولیه، یعنی اخلاق عرفانی اون موهبت اخلاق دینی رو داره، یعنی اون مواهب آخرت هم نصیبش میشه، اون آثار دنیوی هم داره، یا عارفی که اخلاقیات رو رعایت می‌کنه خب روابطش هم با دیگران حسنه میشه، محبوب است، مورد احترامه. منتها مراتب طولیه، میگه شما به کم خودتون رو قانع نکنید، حتی بهشت کمه برای کسی که اون همت رو داره. وقتی که چرا کمه؟ برای اینکه وقتی بالاترش امکان داره این کمه دیگه، اگه امکان نداشت این میشد حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم، این حد اکثر کار نیست، از این بالاتر شدنی، پس برو همت قوی تر کن برو اونجا.
میشه که توی اخلاق بیشتر بودی اجتماعی و رابطه اجتماعی به چشم میاد، ولی توی عرفان رابطه الهی و معنوی بیشتر به چشم میاد. اگرچه توی همون اخلاق بود عرفان بقول شما اون حداقل از اخلاق هم داره تیکی برد، ولی وقتی که بگیم اخلاق اون چی که به ذهن میاد بیشتر رابطه من با شما و رابطه من با دیگران و رابطه خانوادگی است، رابطه اجتماعی
رابطه. عرفان رابطه الهی است که اون رو هم در بر داره. لغزش و انحرافی که شده در بین بعضی صوفیان یا حتی بعضی مقدسین اینه که گفتن عرفان فقط رابطه با خداست، با خلق کاری نداره. این یکی از بدآموزی هاست که تو جامعه دینی ما، حالا عرفان کار نداریم، تصوف کار نداریم، تو جامعه دینی ما این هست. طرف میره شب تا صبح برای محسن سینه میزنه، ولی روز روشن قوانین راهنمایی رانندگی رو نقض میکنه و چرا از چراغ قرمز رد میشه، حق دیگران از بین میبره، برای اینکه خیالش راحت میگه اونجا تکلیفمون با خدا دیشب تمام کردیم، بهش این دیگه اینا دیگه چیه؟ بله با امام حسین و حضرت عباس. حالا خدا که من رفتم تبریز شب قدر بود، یکی از یه آشنایی داشتیم، دوستی بود، دانشجویی بود که بعداً استاد شده بود، با هم دوست بودیم، من دعوت کردم شب 23 ماه رمضان، گفت بیا حالا یه جلسه ای داریم دانشجوها، یه صحبتی بود. ما از اینجا با هواپیما و همه راه رفتیم، اونجا رفتیم شروع کردیم حالا یه نمونه شد، نمونه از این زیاده، شروع کردیم مثلا 5 دقیقه نشد یاد داشت اومد که خود زودتر مداح اهل بیت منتظرم. خب این همه راه اومدیم یه سب کنم چند 10 دقیقه صحبت، آقا 10 دقیقه شد 3 تا 4 تا یاد داشت مدهان اهل بیت چند تا هستن اینا، آقا 20 دقیقه نذاشتن من حرف بزنم. حرف چی بود میگه؟ همین که این شب قدره، چی کار باید بکنیم، این شب معنیش چیه، ما برای چی اینجا جمع شدیم، میگه این حرفا بزن کنار، میخوام سینه بزنیم بپریم اینجا تا صبح حال کنیم، نذاشتن. من خودم عذاب وجدان داشتم، بابا این پول بلیت هواپیمای رفت و برگشتی که داده، من دلم برای این پول میسوزه، اون پول اونا داده. واقعا تعلیم و تربیت دینی ما خیلی ایراد داره، یعنی این جور وقایع که شماها زیاد حتما این جور چیزا رو تجربه کردید، اون نشون میده که اصلا سیستم تعلیم و تربیت دینی ما یه اشکالات اساسی داره. ما دین رو یه جاهایش رو خیلی برجسته کردیم زیادی، و یه چیزای مهمشو اصلا نادیده میگیریم. خیلی از درس اخلاقها این نوع تفکر با آدم الغاء میشه، صحبت از نماز شب، صحبت از دوام ذکر، صحبت از تیول عرض، صحبت از این نیست که آقا تو صف گرفتی حق دیگران رعایت کن، نپر جلو. اینا رو کی باید با آدم یاد بده؟ اگه تو درس اخلاق اینا رو با آدم یاد دادن، خیلی جاها اینا آدمایی که آدم مثلا انتظارش هم نداره، مثلا برای من پیش اومده دارید اونجا واسیدید فتوکپی بگیرید از کسی که انتظارشو نداره، از یه آدمی که حالا یه دفعه از بالای سر شما اون شناسنامه شون که آقا اینو کپی بگیر، با صدای بلند این 3-4 نفر این وسطن دیگه مقهور میشن و اصلا با اون قدرت و قد بلند داره اصلا به خودش نمیگه این کار بد بود. این هیچ احساس بدی بهش دست نمیده که من جلوی مرآ و منظر مردم این کار زشت رو کردم، اینا همه دیدن، اون اصلا هیچ قبلی نداره، خیلی راحت احساس پیروزی میکنه. این تخلفات رانندگی که میبینید هر لحظه آدم، عرفان اگه اینه که من شب تا صبح یاهو بکشم بعد اینجور تو خیابون و تو او، عرفان اصلا سر تو تنش نباشه. عرفان هدف اولش اینه که آدم بسازه. دینم همینه. در یک محفلی یه آقای صحبت میکرد، صحبتش به اینجا کشید که اسامی فرزندانتون رو اسامی خوبان بذارید، اسامی ائمه بذارید، اسامی پیغمبر بذارید. خیلی اینو آب تاب داد، کلی اینو آب تاب داد، یعنی کل منبر رو این پوشاند، این بحث اسامی خوب. بعد میگفت که اونایی که اسم بچه‌هاشون رو غیر ائمه میذارن روز قیامت روسیه هم چجوری میخوان با ائمه مواجه بشن. من تا آخر گوش میدادم ببینم این یک کلمه راجع به تربیت این فرزندان چیزی میگه یا نه. دیدم نه، همین اسم خوب بذار کافی. حالا اگر ازش بپرسی آقا تربیت، میگه آقا تربیتم لازمه، نفی نمیکنه، ولی اونقدر براش اهمیت نداره که این اسم براش اونقدر اهمیت داره، یعنی خودش اینو تحلیل میکنه. اون بنده خدا آمین که اون پایین نشسته میگه الحمدلله ما که اسم بچه هامون همه اسم هم دیگه خیالمون راحت. و بعد تو تلویزیون نگاه میکنی یه عده قاچاقچی رو، یه عده متجاوز و یه عده آدمکش رو میارن ردیف، اسمها علی اصغر، مهدی، علی، میبینید دیگه. بله، ای کاش این اسمها رو پدر مادرشون این لطف رو نمی کردن و این اسمها رو سرشون نمیذاشتن، یه اسمهای دیگری میذاشتن، اسمهای اشقیا رو میذاشتن. اینو برای این مثال عرض کردم که قشریت توی تعلیم و تربیت دینی خیلی آسیب میزنه. یه جامعه‌ای که اسمش جامعه دینی، شما میبینید که جز یه دست ظواهر و شعائر سطحی بهره‌ای از دین و انسان دینی توش نمیبینید. با یه جامعه مادی که مقایسه میکنید بعضی جاها بهتره از نظر مناسبات و رفتار اجتماعی و رعایت حقوق دیگران. این تو سطح دینداری هست، تو سطح عرفان هم تبدیل میشه به یه مرض، یعنی همون انزوا و گوشینشینی و سرگرم شدن به از کار و اینها و فراموش کردن مسئولیت های اجتماعی و تکالیفی که انسان به عهده داره در مقابل بندگان خدا. این که این همه دین خدا در قرآن ما اینها به صراحت این چیزا آمده، گفتن همون صفحه اول قرآن نماز و انفاق کنار هم قرار داده که بگه آقا یه چشمت به خدا باشه یه چشمت هم به خلق باشه، اینا هم بندگان خدا. و اون عشق به خدا اگر عشق راستین باشه سرایت میکنه به خلق، مصری عشق. چرا؟ برای اینکه این خلق متعلق به اون خدا، اینا تو بحث وحدت وجود قرار بر چی شد؟ قرار بر این شد که عالم خداست و جلوه هاش، حالا اونم نگیم خداست و مخلوقاتش، به زبان کلامی هم حرف بزنیم. پس اونج این عالم و مخلوقاتش، انسان‌ها، حیوانات، طبیعت، متعلق به خدا. خدا را اگه آدم دوست داشته باشه این دوستی سرایت میکنه به متعلقاتش. شما چرا برادر زادتون رو دوست دارید؟ بیشتر دوست دارید از یه بچه غریبه؟ چون پسر برادرتونه. برادر رو دوست دارید؟ اونم چون مرتبط به برادره، اون حب به طور طبیعی خود به خود سرایت میکنه. رفیقتون با یکی دوستید، رابطه ی عاطفی که با بچه دوستتون دارید با یه بچه‌ای که بچه دوستتون نیست فرق میکنه. یعنی به میزان رابطه ی دوستی شما این حب به اون فرزندش هم سرایت میکنه. اون شعر معروف هست، امر رو علی الدیار، خلاصه میگه و ما حب و دیار شغف قلبی ولیکن حب و من سکن دیارو و قبل و زلج دار و زلج دارا. میگه من اون دیار لیلی که میرم این دیوارو میبوسم، اون دیوارو میبوسم. این حب دیوار و شهر مال اون کسیست که ساکن اون شهره، ولی شهر دیگه بره احساساتی نسبت به اون شهر نداره. بنابراین حب عشق به خدا نه تنها ناسازگار نیست با عشق به خلق و بندگان خدا، بلکه لازمه عشق به خدا اینه که آدم به بندگان خداش محبت ببرزه. چون این شبه پیش میاد که عارف کسی که فقط خدا رو دوست داره دیگه هیچی رو، معنیش اینه که پس ما نسبت به هر کس اخم و حالت انزجار داشته باشیم. این تو مقدس مآبام آدم میبینه که ذکر میگه اخم همراه با ذکره، گویی اینم جزء عبادات. بدبینی نسبت به دیگران اصل خوشبینیه. اینا الخلق عیال الله. سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. او حب دنیا غیر از این عشق به عالمه، اون حب دنیایی که مذمومه، یعنی شما غیر خدا رو برای خودش دوست داشته باشید، یعنی متعلق حب. اگر اول غیر خدا شد این میشه دنیا مذمومه، ولی اگر شما خدا رو دوست داشته باشید از اونجا عالم رو دوست داشته باشید و اون چه در عالم هست، این همون حب خداست سرایت کرده، رقیب حب خدا نیست. ولی اگر بگید یک کسی خدا رو دوست داشته باشه، یکی هم دوست داره، نه به خاطر ارتباطش با خدا، به خاطر خودش، این رقابت میشه، این میشه حب دنیا، این مخل به عشق به خداست. پس یه نوع عشق به غیر خدا داریم که مذمومه، اون عشقی است که راه محبت به خدا رو میبنده. یعنی شما یه قلب بیشتر ندارید که خب اینو دادید به غیر خدا، دیگه چیزی نمونده به خدا بدید. ولی اگر این عشق ابتدا به خدا تعلق گرفت، همون عشقه، چون اینا همه متعلقه به خدا، اون میپوشونه این تمام اون چیزایی که تحت این عالم. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، این دلیلشه، این تعلیلش اینه. یعنی اگر همینجا سعدی نقطه میذاشت، عاشقم بر همه عالم، این میشد مادی، پس خدا چی؟ اگرم خدا رو دوست داشته باشی میشه شرک، هم خدا و هم عالم شرک، فقط عالم بدون خدا کفر الهاد. خدا رو که دوست داشته باشی عالم هم داری، عکسش نیست، متضمن اون نیست، از اون ور اون متضمن این است، این متضمن اون نیست، این میشه حب دنیا، این میشه شرک، این میشه کفر. بنابراین حب به خلق خدا، خدمت به خلق خدا، اصلا خدمت آدم از چی میکنه؟ آدم از کسی که خوشش نیاد که خدمت نمیکنه، انفاق نمیکنه. این امیرالمومنین وقتی که نیمه شب نان بر دوش میگیره، میگه بچه یتیم، دوست داره اونا رو دیگه، محبت داره، این حب هست که عاطفه او رو به جوش میاره و وادار به این کار میکنه. یا حبیست خالص، چون حب الهیه. حب اگر الهی نباشه توش شائبه میاد. یعنی شما ممکنه کسی دوست داشته باشید منشأش الهی نباشه، اون شائبه توش میاد، میخواد یه سودی ازش ببرید، حالا ولو مشروع یا نمشروع، اون حب اصیل نیست. حب خالص غیر مشروب، حب معصوم، آدم دوست داره، این دوستی از خدا اومده. بله، اینم عرض بکنم که یکی از انحرافات همین بحث این که خلق رو ما از خدا جدا بکنیم و حساب عبادت رو از خدمت جدا بکنیم و بگیم ما داریم رابطمون رو با خدا درست میکنیم. خود خدا میگه رابطه تو اگه میخواید با من درست بکنید، این رابطه دوتا زله داره، خلق هم هست. بفرمید.
در این موارد در چه صورتی ما میتونیم
کار عرفان این هست، کار کشف و شهود، کشف رازهای علم هست، رازهای علم.
بله، این نکته خوبیه که فرمودید. هدف عرفان چی؟ هدف اصیل، عرفان اصیل. چون یه دو مال یه عرفان‌هایی میرن برای کسب قدرت‌هایی، برای کرامت، برای توانایی بر انجام کارهای خالق العاده، برای یافتن یه علوم اسرار و رموز. مادی ها، سکولار ها که امروز مطرح هم تو کشور ما بحث رو ترک کردن تحت عنوان معنویت، میگن معنویت فایدهش اینه دنبالش میریم که به آرامش برسیم، به رضایت خاطر برسیم، از ناامیدی در بیاییم، به امید برسیم. عرفان اسلامی هدف اعلاش اینا نیست. عارف میخواد به خدا تقرب پیدا بکنه، نه که یه قدرتی کسب بکنه که یه کار خارق العاده‌ای رو انجام بده، شفا بده مثلا، یه کرامتی از خودش نشون بده. گفتن این تو این نوع اهداف، اهداف نازله و مخل سلوک عرفانی. یا آرامش و رضایت خاطر و در حد دنیاویش، اینا که دیگه اصلا قداستی نداره. شما غذا میخورید برای اینکه سالم باشید، حالا یه تمرین معنوی هم بکنید که برای اینکه آرامش داشته باشید. هیچ معنای عرفانی و باطنی نداره، یه چیز دنیاویه. احتیاجات دنیاوی ما دو سنخن، یه دستش سخت افزاریه، اگه بخواییم وام بگیریم این اصطلاح رو، هم میخواییم شکم مبور بشه. یه دستن نرم افزاریه، میخواییم خیالمون راحت بشه، یه آرامشی داشته باشیم. طرف یه موسیقی مثلا گوش میده، میگه از این راه من به آرامش میرسه. یه قرصی میخوره، از اون راه به آرامش میرسه. یکی هم میگه من یه کارایی که عرفانی هست اینا رو انجام میدم آرامش برسم. همه اینا اهداف نازله. در عرفان اسلامی هدف معرفت الله و قرب به خداست و کمال واقعی اونه. اون البته حاصل شد مثل همون بحثی که در اخلاق کردیم، اون آرامش هم میاد، آرامش حقیقی هم میاد، نه فقط تخدیر که یه لحظه غافل باشن. خیلی وقتا نهایی که دنبال این قرصای روانگردان و فلان و این مواد مخدر میره برای آرامش، تخدیر دیگه، آرامش نیست، غفلته. یه لحظه من غفلت بکنم، از مشکلات رو فراموش بکنم. و آرامش، اون اطمینانی که در قرآن میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، که خودتون خسته نکنید، اینا یه آرامش های موقت جزئی نسبی ممکنه براتون بیارن، ولی همین موقت نسبی جزئی. هدف عارف اون نیست. ممکنه عارف در پرتو کمالاتی که کسب کرده یه توانایی های هم خدا بهش بده، ولی ملازمه نیست بین اینها. و عارف نباید دنبال اون باشه، دنبال معرفت الله. اون وحدت وجود رو هم من عرض نکردم. وحدت وجود یه نوع تفسیره، درک محضر الهی، درک حضور خداوند. نه، خیلی از عرفا مثلا به وحدت وجود قائل نیسته، عارفه، ولی وحدت شخصی وجود رو مثلا نعروی ممکن قبول نکنه. این ذاتاً ملازم با عارف بودن نیست، گرچه بسیاری از عرفا، شاید اکثر عرفا قائل به وحدت وجود هم، ولی یه نوع تفسیره، یه نوع تفسیر وحدت وجوده. یه نکته هم عرض بکنم چون جلسه آخر هست. یکی از کارهایی که انحرافاتی که پیش میاد، یعنی آغاز یه نوع لغزش هست، میدونید این تأویل عرفانی یک وجهش و یه معناش اینه که از آیات قرآنی یا احادیث تفسیر انفسی میشه. این آیات در ظاهر یه معنای بیرونی و آفاقی رو میگه، عرفا دنبال اون تفسیرهای درونی و انفسی هستن. این فی نفسه هیچ اشکالی نداره، خیلی خوب هست، ولی گاهی تو این تفسیر انفسی اون تفسیر بیرونی رو اصلا کنار میذارن، یادشون میره، یا اصلا نفی ممکنه بکنن. اینی که عرض میکنم اشکاله. مثلا هجرت رو میگه هجرت از معصیت به سوی طاعت. اب نداره، خیلی عالی، هجرت از معصیت به سوی طاعت. و اگه معناش اینه که اون هجرت بیرونی صورت نگیره، نه، اون هجرت اون هست. شما با دقت، با تأمل، با تلطیف این معنای درونی رو، جهاد، جهاد رو منحصر کردن به جهاد نفس، جهاد با نفس. خیلی اینو میگن. بله حج، میگه حج اینه تا آقا اونا میرن که به دیوار سجده بکنن، تو به دیدار میرسی، دیوار چه اهمیتی داره؟ تفسیر انفسی خوبه مادامی که تفسیر آفاقی، یعنی تفسیر بیرونی و تفسیر ظاهری رو کنار نزنه. و این یکی از مشکلات توی بعضی از عرفانهای عملی است که زیاد باطنی میشن، زیادی باطنی میشن، زیادی عارف میشن و اون ظاهر رو فراموش میکنن. و این یکی از فراوان نه عرض میکنن تو ادبیات ما هست دیگه. بله اون که الان البته حرف درستیه. ابن مسعود میگه که در یه داستانی که الان وقت نیست بگم، میگه با حضرت رسول سر این روحانیت مسیحی صحبت میکردیم، حضرت بیاناتی میفرمودن، حضرت فرمود که اتدری ما روحانیت امتی، روحانیت امت من میدونید چیه؟ اون گوشه نشینی و دیر نشینی اینا نیست که تجرد زندگی کنن و زن و بچه‌شون رها کنن برن، این نیست. چیه؟ الهجره والجهاد والصلات والصوم والحج والعمره، همه احکام الهی. توجه بفرمایید، اول هجرت و جهاد رو گفته که کارهای سخت و بیرونیه، بعد هم همین چیزایی که در احکام الهی هست، یه چیز دیگه ای غیر از همین واجبات و اینا نیست، همین ها رو التزام بهش پیدا کردن، این روحانیته. یعنی این خودش خیلی مشقته، ریاضته کسی اینا رو ملتزم باشه و در چارچوب اینا زندگی بکنه. بله دیگه وقت شریعتو نمیگیرم. الحمدلله رب العالمین.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.